الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اجمعین الى قیام یوم الدین. یکی از ادله دیگری که از کلمات ملا صدرا و دیگران گفتن برای اثبات عقول ارضیه این است که آمدن و گفتن ما کلیاتی را که درک میکنیم از انسان و حیوان و فرس و تمام این کلیات عالمی را که درک میکنیم، این کلی یک موجود مجرد، کلی ماده، انسان کلی، فرس کلی، این مفاهیم کلیه که اینا را ما درک میکنیم به واسطه قوه عاقله درک میکنیم، چون قوه عاقله داریم درک میکنیم. بعد اگر یک کلی را که ما درک کردیم فراموش کردیم، لا فراموش اسمش ظهور قفلت کردیم ازش، چیزی که ما میدونیم کلیات را و فراموش میکنیم دو قسمه. یک قسمش یه قدر فکر میکنیم یادمون میاد دیگه نمیخواد بریم تحصیل میکنیم، یه قسمش را دیگه یادمون نمیاد که بهش میگن نسیان، که اصلا یادت میره باید دو حرفه بریم مطالعه کنیم ببینیم، که یکش میگن نسیان، اونی که دیگه از حافظه دم میره میگن نسیان، دیگه نه فکر کردی و دو مرتبه عامه میگن ظهور قفلت کردی. میگن اون وقتی که تو ذهنت نیست بعد یهو متذکر میشی یادت میاد، این کجاست؟ دیگه تو خود وجود شما و عقل شما بود، تو همین قوه عقل بود، باید فراموش نکنیم قفل، همیشه حاضر باشیم. کلیاتی که درک میکنیم باید همیشه تو ذهنم حاضر باشیم. اگر دیدی نه الان نیست، کجاست؟ اگر گفتی که باید برم دو مرتبه تحصیل کنم، گم نه، اونجایی که فکر میکنی آیا یادت میاد؟ گم خب این چطور شد وقتی یادت اومد کجا بود که حالا دوباره اومد و حالا که رفت کجا رفت؟ این سوال رو میکنه. اون وقتی که یه کلی رو انسان درک میکنه و یه وقتی بهش توجه نداره، این موجوده که معلومه، این کلی الان که به ذهنت نیست، آیا وجود داره واقعا یا نداره؟ اگه وجود داره کجا وجود داره؟ تو ذهن خودته، تو عقلی خودته. خب یه تو عقلی خودته، خودت که خودت با هم هستی دیگه، نباید قائل باشید، باید همیشه حاضر باشید. اما اگر موجوده، معلوم شد یک حافظه ای هست که اینا حفظش کرده، یک خزینه ای هست که این را نگه داشته، اون وقت شما و با اتصال به او دو مرتبه یادت میاد. اینجا میخوام اینه بیدیم که اونی که خزینه معقولاته و حافظه معقولاته که معقولات را حفظ می کند، غیر از مدرک است که کلیات درک می کند. یه قوهی درک می کند، یه قوهی نگه می دارد، خزینه. حفظش میگیریم. اینا باید ما دو تا شعر داشته باشیم. نمیشه ما بگیم که هم قوه عاقله درک میکنه هم حفظ میکنه. این درک و حفظ دو تا اثر است، نمیتونه مال یک شعر باشه. ازا شما الان بینید در خیالم همینه، ما صحبت جزئی را که درک میکنیم با حس مشترکمون بعد به ذهنمون نیست، تو خیال هست. خیال قوه حافظه صوره، ما یه قوه درک داریم که ادراک میکنیم، یه مخزنی داریم که این صور را حفظ میکنه. بس که شما همه اینجا هستی، فکرت اینجاست، یه به ذهن خونه میاد، خونه میاد. عاقله هم یه وقتی کلیات را درک میکنی و الان تو ذهنت هست، اون وقتی که از ذهنت میره و بعد دو مرتبه یادت میاد چی حفظش کرده؟ یه خودت حفظش کرده بود که دیگه یادت نمیره، عاقلی میشه. پس ما میشه یک حافظ و یک خزینه دیگری داریم که اون حافظ و خزینه دیگر همون رب النوعه، یک موجود مجرب اقلانی رب النوع شما، اون خزینه دار معقولات شماست. معقولات و کلیات شما اونجایی که یادت میاد، یه وقتی یادت میاد، یه وقتی یادت میاد، اونجا اونو حفظش کرده و وقتی که اراده میکنی نگاه میکنی بهش میاد به ذهن. وقتی اونو نگاه نمیکنی از ذهنت رفته.
یعنی عقل مراتبی داره؟
بله؟
قوه عقل مراتبی داره؟
نه، قوه عقل اول درک میکنه اما یه جایی اینو نگه میداره. اون وقتی که ما درک میکنیم از یادمون میره، بعد دوباره یادمون میاد، ما کجاست که یادمون میاد؟ دیگه پیش خودمون بود که باید خودمون حفظش میکنیم. خب من خودم هم حافظه دارم هم در راکه، چطور پس گرم رفته؟ همچنین من حافظه نیستم، حافظه معقولات یک موجود مجرد عقلانی به نام رب النوع. پس ما اثبات رب النوع که برای انسان میکنیم از باب این است که ما برای حفظ معقولاتمون که یادمون میره دو مرتبه میاد، باید یه خزینه ای باشه که غیر ما او حفظ میکنه، ما درک میکنیم. اما وقتی که یک موجودی هست به نام خزینه ما کارمون درکه، پس باید ما اثبات کنیم یک مخزنی و یه حافظه ای برای کلیات ما که ما میان و به او اتصال پیدا میکنیم، با او مواجه میشیم، یادمون میاد. این دلیل بر اثبات عقول ارضیه هست. اینجا یک سوال پیش میاد که خود ملا صدرا در بحث مسئول افلاطونیه این انقرض هم میزنه جواب میده. انقرض که خب شما چرا اینطور میگیم او یک انسان مجردی جدا، یک فرس مجردی، یک هر حیوانی و هر نوعی یه فرد مجرد عقلانی دارد که ثابت و دائم است، شما چرا نمیای بگوی این معقولات ما تو خود عقل فعاله؟ عقل فعال به قول مشائین میگن همه کلیات در اون محفوظ منتقش شده، صور اشیا همه بالاجمال در عقل فعاله، کلی انسان تو عقل فعاله، کلی فرست، تمام معقولات کلی شما این در عقل فعاله. یعنی چه؟ یعنی قائم به عقل فعاله. یه موجودی داریم به نام عقل فعال، این عقل فعال علمی دارد به همه کلیات، همه کلیات در ذهنش و در صبحش به نحو کلی موجودن. من وقتی که میام و یک کلی رو درک میکنم، اتصال به او پیدا میکنم و از او برم افاده میشه. وقتی هم که الان یادم میره، خود همون اونجا حفظش میکنه. من دو مرتبه با اتصال به عقل فعال، یعنی دو جور میشه شما تصور بکنید. یه جور این که هر کلی را بیایی یک عقل مجردی جدا جدا در عالم عقول و یک نور مجردی برای انسان، یه نور مجردی به فرست، یه نور مجردی برای اون نور، همه انواع را دونه دونه عقل‌های متعدد و متکثر تصویر بکنیم. اینطور میشه؟ میشه دارم بگیم که این دلیلی که شما میگید که برای حفظ میخواد، برای حفظ معقول را میخواد، بگیم خود عقل فعال خزینه است. چه حالا اونا میگن؟ مشاعر میگن خود عقل فعال خزینه است. ما وقتی کلی رو ادراک میکنیم با اتصال به عقل فعال است، او به ما افاضه میکنیم. وقتی هم یادمون میره و دو مرتبه یادمون میاد، ارتباط وقتی برقرار کردیم اون کلی رو، مفهوم کلی رو درک میکنیم، قطع شد یادمون میره. ما خزینه رو قبول داریم اما خود عقل فعاله. همه توی یک خزینه، تمام کلیات در عقل فعال صورشون منتقش میشه. مثل ذهن ما که همه کلیات رو درک میکنیم، اونم همه کلیات درش هست و حفظش میکنه. بود اینجا ملا صدرا این از جواب میده که این که شما میگوی کلیات همش در عقل فعال اینها موجوده، میگیم اینها چطور میشه که بیاد این صور در یک موجود عقلانی منتقش بشه؟ یعنی مثل ذهن ما همه اینها در او بیاد و این صور منتقش بشه. اون خودش عالیست، خودش مجرده. با این علم به این صور او کامل نمیشه. ما چه میدونیم؟ مخم کمال تحصیل کنیم. او نمیاد به واسطه این صور معقولات استکمال پیدا کند به انواع پایین. از انتقاش این انواع پایین در اون عقل موجب کمال او نمیشه. اون وقت اگر آمدی و گفتی که اینم مثل باری تعالی، در باری تعالی چطور بود ماهیات و اشیا در علم حق تعالی به نحو کل موجودن، خب در اینم به این نحو موجودن، هر جوری که در خدا بود، میگه خدا نمیگه واحد است، ولی با این حال همه ماهیات متکثره در او به وجود علمی موجودن، خب اینم همینطور بود. بگو که عقل فعال یک موجودی است که تمام صور اشیا به وجود او، به وجود او وجود علمی پیدا میکنن، خصلت علمی پیدا میکنن، و این ماهیات متکثره مستند به چیه؟ به خصلت صور علمیه در عقل فعاله. خوب توجه کردیم که بخواد بگه این اونی که در باری تعالی میگید در اینم بگید. ایشون جواب میده که اگه ما بخواستیم اینطور بگیم چیکار داشتیم؟ بیام چند تا عقل درست کنیم یا عقل فعال بیام؟ خب هست همون اول میگفتیم خدا. شما همون اول بگو خدا، خدا وجودش یه چیه ولی علمش به اشیام و انواع متکثر و متخالفه. اشیا یعنی ماهیات در علم باری تعالی، انسان، فرس و در اینا همه در علم حق تعالی متمایزن، کثیرن. انسان اونجا، فرس اونجا، تمام این موجودات آدم به وجود علمی که همون وجود اسما و صفات میگن، همین اسما و صفات ماهیات میگن چه؟ میگن علم حق تعالی، میگن اسما و صفات. چه بگو ماهیات، چه بگو اسما و صفات، یکی هست. خب اگه این طور باشه ما چهار داریم بیان عقول رو متکثر کنیم، ده تا عقل درست کنیم که برای ده تا افلاک یا هزار تا عقول ارضیه درست کنیم برای میگم آقا حق تعالی با یک اسمش این نوع خلق کرده، با یک اسمش اون نوع خلق کرده. چون که در دعا میگم خدایا به این اسمت که خورشید رو خلق کردی، به اون اسمت که اون زمین رو خلق کرد، در دعاها خود دارد که خدا هر موجودی را به یک اسمی از اسماش خلق کنه. خب بنابراین اگر چنانچه میشد ما کثرت این انواع را مستند کنیم به کثرت اسما و اعیان و صفات حق تعالی، دیگه این مسئله که الواحد لا یستر عنه الا الواحد دیگه جا نداره. اصلا بون خدا اسما و صفاتش زیاده، با کثرت اسما و صفات، اسما و صفات ماهیات متکثره را از افلاک و مادیات خلق کرده. خب دیگه بنابود که به این مسئله وجود علمی اون وقت میان بود جواب چی میدی؟ اگه چنان چه مثل حق تعالی آمده گفتیم، خب همون میشه. اگه گفتی که در اونجا اینطور جواب میدن که اینا را خیلی گفتیم ولی خیلی خلاصه دقیقه و باید بالاخره اینا جا بیفته و بهش توجه بشه در بازاری که ممکنه که کم همطورم که خود ملا صبرا خیلی جا همونم گفتن، بعضی عرف هم گفتن الواحد و لا یستر عنه الواحد، خدا که واحد نیست، خدا کثیره، هزار تا اسم داره، با هر اسمش عرض کنم که چیزی رو خلق کرده. حالا خب پس چرا میگوید الواحد هین شکل بو علی سینا گفته محالس از شیء واحد متکثر؟ نه اصلا باطل شد. حق تعالی کثیره، یکی از علما گفته ما واحدیم، خدا کثیره، خدا هر چیزی رو خلق میکنه اون واحده. اما خدا وقتی همه موجودات را به هر اسمش میاد خلق میکنه، این عرض کنم چه میشه کسی؟ جواب میدم که جواب میدم برای این که نه، ما هم الواحد و لا یستر عنه الا الواحد را قبول داریم، هم اسما و صفات خدا کثیرن قبول داریم. چطور؟ میگیم خدا از نظر وجود واحده، بسیطه، وجودش کثرت نداره، اسما و صفاتش کثیرن. وقتی که ذات خدا وجودش واحده، از الواحد لا یستر عنه الواحد، اونی که شما کثیر حساب میکنی اسما و صفات هم، اسما و صفات که عبارتن از علم حق تعالی به کلیات اشیاء، این علم خدا به اشیاء کثیر ذات را کثیر نمیکنه، ماهیات و مفهومات، ماهیات کثیرن. اگر این ماهیات وجودی داشتن در حق تعالی به غیر وجود حق تعالی، این بله خدا میشد کثیر. انسان اونجا موجود است به یه وجود خاص خودش، فرس هم موجود است به وجود خاص خودش، به همین وجود محدودی، همین وجود خارجی که فرض کنیم مثل یه خزینه است که همه موجودات با همین وجود خاصشون جا. اگه این طور کنی که بله خدا رو اصلا اینجور که میگوی اومده از کنم که همه چیز داره، نه، این که میگیم همه اشیا موجودن به وجود واحد حق تعالی، اگه به وجودات متکثره بود بله دیگه اینجا نمیگفتیم خدا یک چیز، میگفتیم آقا تمام ماهیات کلیه در حق تعالی به وجود تا کثیرن، هر کدامشون هر وجودی منشأ وجود یک نوع است. انسان علمی در حق تعالی غیر از انسان نفرس علمیه، انسان علمی انسان موجود خارج، اما فرض این است که انسان و فرس به وجود خاصی اینجا نیستن، به وجود حق تعالی، یک وجود ماهیات و مفاهیم که البته حقایق هم ماهیات و مفاهیم متکثرن. خب اگر شما اومدی عقل فعالم اینطوری گفتی، مو آخرش اشکال حل نمیشه. اگه گفتی که عقل فعالم یک وجود واحد بسیط داره ولی ماهیات متکثره در ذهنش هست، مثل صبر اعتصامیه که برای افتارا میگن، اگر چنانچه اونطور گفتی اشکال الواحد لایست، آخرش وجود واحد شد، ماهیات متکثر شد. اگه وجود واحد گرفتیم ماهیات متکثر است، چه در خدا و چه در عقل فعال، اگه اینطور گرفتیم اشکال یکیه، اونی که اثر وجود میاد از وجوده اما به توسط ماهیت، به توسط این اسم. و اگر وجود واحد شد، ما نمیتونیم بگم که از وجود واحد کثرت حاصل میشه. عقل فعال میگه اینطور، مثل فعالا گفتی آخرش میشه واحد و صدرم. اگر گفتی وجودش واحد، ماهیات متکثرن، پس وجودات متکثر نشدن، نمیتونی این متکثرات رو بود. و اگر گفتی نه مثل حق تعالی نمیگیم، میگیم همه عرض کنم که صور اشیا مثل ذهن ما، که هر چی تو ذهن ما هست عقل فعال. اگر اینطور گفتیم بگم این از چون که از اولا عقل فعال نمیاد این صور در او به نحو متکثر باشه، بلکه اونها باید ما برای هر کدامی بیان یک عقل رب و نوع مجرد باشیم، انواع را بگیم که هر کدومشون یه رب و نوع که قائم به ذات خودشه. اینجا شما میخوایی اینا را قائم به یک عقل بگیم، یه عقل بگوی همه کلیات، نه میخوام بگیم که این فرد مجرد یک فرد مجرد قائم به ذات، هر کدومشون جدا جدا، و این کفرات انواع مستند به کفرات. اما اگر چنانچه میشد ما بیان اونطور که شما میگوید خب ماهیات متکثرن ولی وجود واحده، وجود واحد و کثرت ماهیات، وجود واحد و کثرت ماهیات نمیتونه این مسئله استناد کثیر به واحد حل بکنه. حق تعالی صفات و اسمائش کثیرن، ولیکن چون وجود واحده، میگیم که موجودات به نحو ترتیب و به نحو علی و معلولی میان و از کنم که موجود شن، وقت میتونم تازه خود ماهیاتن در اونجا بمش در نظام اقتالا به نحو ترتیب و علی و معلومه بگیم. یعنی ماهیات هم اونجا در عرض هم نیستن، ماهیات در علم حق تعالی به این نحویست که به نحو ترتیبه، همینطور که این عالم از عقل اول تا بیاد آخر، اول و دوم و سوم، در علم حق تعالی هم یک نظام ترتیبیه علی و معلولی هست، نه اینکه تمام ماهیات اونجا در عرض هم در علم حق تعالی هستن، نه، چون علم منشأ عین است، علم حق تعالی علت برای موجودات عالمه. اگر اینجا را نظام و ترتیب گفتیم که اول و دوم و امثال اینها، در باری تعالی هم نظام علمی را باید به ترتیب بگیم، میگیم اول این علم است، بعد اون علم است. یعنی اول بگم در علم حق تعالی هم عقل اول است، عقل دوم یا عقول، بعد عقول ارضیه، بعد مادیات. این همین ترتیب علی و معلولی هم در باب حق تعالی، این یکی اولا در خود علم به اسما و صفات ترتیب و نظامه، چون اونجا ترتیب و نظامه اینجا هم ترتیب و نظامه. یکی دیگر این که اون کثرت اسما و صفات در علم حق تعالی باعث کثرت وجود نمی شوند، فرق است که وجود واحد باشه ولی مفاهیم و ماهیات متکثره باشند. اون موقع چطور میشه وجود واحد بسیط منشأ انتزاع مفاهیم و ماهیات چسبیده باشه. یه ما اینا اثبات کردیم وجود میشه واحد باشه ولی معانی و مفاهیم و ماهیات متشکره از یک وجود بسیط، که یک وجود بسیط مصداق همین ها هست. یک مصداق، یک وجود مصداق علم، مصداق قدرت، مصداق اراده، مصداق حیات، مصداق سمع، مصداق بصر. این مال کل. بعد خود از خونم که انواع و ماهیات هم که متعلق این علم هم، این ماهیات تمام اینها انتظار می شود از مقام ذات. مثل اینکه در اینجا هم ایشون با این مثال ها تقریب کرد، گفت شما انسان را یک وجود می دونه الان اینجا به چندین وجود می دونه وجود. یه وجوده اما مفاهیم معانی متکثره. میگیم آقا این موجود تعریف کن، میگه جوهر و جسم و نامی و حیوان و ناطق و مدرک الکلیات. چطور یه وجود واحد بسیط از یک وجود این همه معنا داره؟ میگیم معناها که در خارج نیستم که شما بگویم کسرت، معانی انتزاعی هم، چون انتزاعی هم با وحدت وجود میسازه. حق تعالی هم کل الاشیا کل عالمه اما وجود واحده. از نظر معنا کل الاشیا، از نظر مفهوم کل مفاهیمه، ولی از نظر وجود یک واحد بسیطه. بنابراین نتیجه این میشود که ملا صدرا میخوان بفرمود که اگر گفتیم ماهیات متکثره در عقل فعال همش هستن و ما وقتی که ارتباط پیدا میکنیم یک کلی رو میفهمیم با عقل فعال، اگر هم یادمون میره دو مرتبه یادمون میاد با عقل فعال، میگیم این دو جور تصویر شد. میگه مثل حق تعالی میخواد بگم مفاهیم متکثرن، وجود واحده، آخرش الواحد و لایستر انها الا الواحد حل نمیشه. ما میخوام این انواع متکثر را به وجودات متکثرن. اگر هم آمدی گفتی نه کثرت هم واقعا بگم، نمیشه که ما بیان بگم که مفاهیم متکثره هر کدومشون یه وجودی دارن در اقدار غیر وجودی. اینا رو ما میان بگیم یک موجود جدا برای انسان که چی بگیم عقول متکثرن در خارج قائم به خودشون، نه قائم به عقل فعال. پس عقول ارضیه یعنی عقولی که در خارج در عرض هم موجودن، موجود و نورانی و عقلانی و این غیر زنده فعاله. بقیه شما